بسم الله الرحمن الرحيم رحم وتنبيه فلعلك تقول إن هذا إن لذين فإنما يلزم فيما يقبل الفكر التفسير فليس كل جسم فيما أحسبه كذلك فصل هستم دنباله بحث در هیولا ما هیولا رو با دلیل برای همه اجسام ثابت کردیم چه اجسام عنصری و چه اجسام فلکی این معترض ادعا میکنه که در اجسام عنصری اون هم اجسامی که زیاد ریز نشدن و قابل فصل و وصل هستن دلیل شما جاری میشه و وجود هیولا رو نفیته میده اما در مطلق اجسام نمیتونید وجود هیولا رو ثابت کنید بلکه در همون اجسامی که اون دلیل جریان دارد وجود هیولا ثابت میشه دانون اجسام عنصری هستند که خیلی ریز نشده باشند قابلیت تقسیمشون باقی مونده باشه توضیح مطلب اینه که ما دو نوع جسم داریم یکی جسم عنصری و یکی هم جسم فلکی قدیم معتقد بودن که کل جهان چهار طبقه عنصر داره و نه طبقه فلک کل جهان این چنین که چهار طبقه عنصرشون رو همدیگه قرار گرفتن به صورت کرات چهارگانه همدیگه رو احاطه کردن زمین است و آب و هوا و آتش که احاطه کرد هر یکی به دیگری بعد آب به خاک هوا به هر دو آتش به هر سه احاطه دارن بعد افلاک شروع میشن افلاک هم نهده هستند اجسام فلکی همون اجسام این نه فلک هستند اجسام عنصری همین چهار تا عنصر بسیط هستند که با هم ترکیب میشن مرکبات عنصری یعنی جماد و نبات و حیوان رو تشکیل میده چهار تا عنصر بسیط داریم آب و خاک و هوا و آتش و چهار تا عنصر مرکب سه تا عنصر مرکب داریم جماد و نبات و حیوان انسان هم جزء حیوان است خب اجسام عنصری که میگیم معلومه اجسامی هست همین هفت جسم اجسام فلکی که میگیم اون نه تا جسم هست بعد این معتقد بودن که اون اجسام فلکی تقسیم نمیشه و قابل فصل نیستن یعنی نمیشه اونها رو خرق کرد و شکاف اگر هم بشکافیم قابل التیام نیستن پس اجسام فلکی چون قابل فصل نیستن مجزای دلیل گذشته نمیتونن قرار بگیرن دلیل گذشته ما این بود که بر جسم فصل عارض میشدن و خود صورت جسمیه که امتداد جسمانی دارد نمیتواند این فصل رو قبول کند پس در کنار صورت باید چیزی دیگری باشد که فصل رو قبول میکنه دقت میکنید در جایی که ما میتونیم جسمی رو فصل کنیم این دلیل جاری میشه میگیم این فصل بر این جسم عارض میشود صورتش قبول نمیکند پس باید چیزی به نام ماده قبول کند حالا اگر جسمی اصلا فصل رو قبول نشد این دلیل درش جاری نمیشه فلک جسمی که فصل رو قبول نمی کنه پس این دلیل درش جاری نمیشه در بین موجود اجسام عنصری هم اگر جسم رو ریز کردیم به اون واحد رسندیم که دیگه قابل تجزیه فکری نیست دیگه نمیتونیمش قطعش کنیم فکرش کنیم در بیرون یعنی در خارج نمیتونیم امتصال ببرش عارض کنیم در او هم این دلیل جاری نمیشه، زیرا که او هم دیگه قابل فصل نیست. وقتی قابل فصل نبود نمیتونیم بگیم که صورتش قبول نمی کند، پس چیزی دیگری که ماده است باید قبول کند و از این طریق وجود ماده رو اثبات کند. این خلاصه اشکاله که دلیل شما بر فرض تمام باشد و هیچ اشکالی براش وارد نباشد حلولا رو اثبات کند. این دلیل در اجسام جاری می شود که قابلیت فرض داشته باشند، ولی در اجسام فلکی و همچنین در اجسام عنصری که دیگه تا آخرین درجه تقسیم شدند در اونها این دلیل جاری نمی شود، زیرا که اونجور اجسام قابلیت فرض ندارند تا این دلیل درشون جاری باشد. این کل وهمه. قبلا گفتیم وهمون و تنبیهون اشاره داره به اشکال یا جواب، این اشکالش بود تا به جوابش برسیم. ولی علشه فقود این هازا، هازا یعنی بله باید قبلی کدام بله چیزی باقی نمیدونم فسقه بخوندم ولعلش تقول ان هازا این لازم و این نما یلزم فی ما یقبل الفکر و تفصیل. ان هازا این استدلال شما اگر لازم باشد و یا وجود هیولا اگر لازم باشد و دلیل شما تمام باشد، و این نما یلزم این وجود هیولا فی ما یعنی در جسمی که یقبل الفکر و تفصیل بتونه فکر و تفصیل قبول کنه، این یه مقدمه. ولیسا کل جسم فی ما احسب و کذالک، همه اجسام در جمانی ما اینجوری نیستن. نتیجه میگیریم پس همه اجسام لازم نیست که هیولا داشته باشن، در حالی که شما معتقد بودیم که همه اجسام باید هیولا داشته باشن. دقت کنید دو تا مقدمه داشتیم، هیولا اگر لازم باشد در اجسامیست که فک و تفصیل قبول کنه، این مقدم اول، و همه اجسام فک و تفصیل قبول نمی کنن، پس هیولا در همه اجسام لازم نیست، هیولا در بعض اجسام لازم نیست. در حالی که مدعای شما این نبود، مدعای شما این بود که هیولا در همه اجسام لازم نیست. چرا قید فی ما احسب میاره؟ با اینکه واقعا این چنینه، کل جسم این چنین کذاله چنین یقبل و فک و تفصیل نیست، ولی ایشون میگه در اون فیما احساب یعنی فیما ازم در زمان ما همه احسان اینجوری نیستن. علتش اینه که هنوز ما بحث فلک رو شروع نکردیم، هنوز ثابت نکردیم که فلک قابل خرق و التیام نیست. اگر ثابت میکردیم که فلک قابل خرق و التیام نیست این مطلب رو به صورت یقینی میگفتیم، اما چون ثابت نکردیم خودمون یقین داریم، ولی کسی که این کتاب رو در این مقطع داره میخونه یقین نداره، باید از ما به عنوان اصل موضوع قبول کنه. لذا ما مطلب رو جمعاً به صورت ظنی داریم طرح میکنیم، نه به صورت یقینی. اگر بعد از اثبات این مطلب که فلج قابل خلق نیست این فصل ما منعقد میکردیم، دیگه قید فیما احسب رو نمیآوردیم. اما چون هنوز نرسیدیم به اون بحث، قید فیما احسب رو میآوردیم.
مثلا اینجا هم جسم ریز مراده، هم فلک جسم ریز رو
قبلا اثبات کردیم، جسم ریز رو اثبات کردیم، ولی اونم یک کافی نیست که عرض میکنم. دو تا مصداق داریم، دو تا مصداق داریم که در اون دو مصداق یک
نفی میکنیم، یه دونه
مصداق باشه
هم جسم
ریز باشه کافی لیکن
کل دو جسم،
بله جسم ریز رو میتونیم بگیم، ولی جسم ریز رو که ما درسته جسم ریز رو قبلا گفتیم، ولی چون فلک رو نگفتیم و به نظر ما فلک همین چنینه مصداق اجسامی که فصل نمیشن، هیچ اشکالی نداره که ما احسب بگیم. اگر ناظری به همون که جسم ریز بودیم که قابل فصل نبود همین کار رو میکردیم، یعنی که ما احسب نمیشن. اما چون هم ناظر به اون جسم ریز هستیم، هم ناظر به جسم فلکی هستیم و جسم فلکی رو هنوز بحث نکردیم، فی محسب بودیم. ناظر به جسم ریز تنها بودیم، فی محسب نمی رفتیم. یا اگر جسم ریز رو که مطرح کردیم فلک رو هم قبلا بحث میکردیم بازم فی محسب نمیگفتیم، ولی چون یکی از مواردی که مورد نظر ما هستن فلک هست که مورد بحث قرار نگرفته لذا فی محسب. بله، جزی که لایتت جزای در خارجه، لایتت جزای در خارج. بله، اینطور از کردیم دیگه، تا اینجا اینجور گفتیم. ببینید حلولا گفتیم جسمی که در خارج سکنه می شده، قید خارج هم من همدن نظافه کردم. حالا ببینیم بعدا چی می بله، حالا بعدا مطلب توضیح می دم روشن می شد. اقول حاضا هو بلده، یعنی این اونچه که مصنف گفته، این قسمت از عبارت مصنف همون اشکالی است که به ذهن بعضی رسیده و تقریر وهمی نفسی گفته شود. اینکم استدللتم به امکان وجود الانفکاف و الانفصال بالفعل فی بعض الاجسام علی کونهی مقارنا للقابل. بالفعل متعلق به انفکاف و انفصاله، فی بعض الاجسام متعلق به وجود یا امکان وجوده، حالا کونهی متعلق به استدلالتونه. شما به وسیله این که ممکن است انفکاس و انفصال فعل بالفعل ممکن است وجود داشته باشد در بعض اجسام، به این امکان وجود انفصال استدلال کردید بر این که این بعض اجسام مقارن قابلند. مقارنند با قابل یعنی مقارنند با ماده، ولی ذالک این استدلال شما اقتضا نمی کند که واجب باشد همه اجسام مقارن قابل باشند، یعنی مقارن با ماده باشند. فعین نمی اینها بعضی از اجسام اجسامی هستند که لایق برای فک و تفصیل بلفل، فک و تفصیل بلفل رو قبول نمی کنند. چلفلک و غیر فلک، غیر فلک رو معنا بیان می کنند. من الاجسام بیان غیر فلکی، من الاجسام سلب، من الاجسام سلب و تقیله، اجسام سخت کوچک که قابل تقسیم دیگه نیست. و این کان قابلا لهو به حسب توهم، ولو قابل انفصالا به حسب توهم، ولی قابل انفصال بالفعل نیست، خارجا نمیشه تقسیمشون کرد، ولو به وسیله وهم تقسیم میشن، ولی تقسیم وهمی در اینجا کافی نیست، تقسیم فکری لازم. این اشکال بود. ما دو جواب میتونیم از این اشکال بدیم. جواب اول رو که عرض میکنم خود مستدل باطل کرد، خود مستشکل باطل کرد، یعنی راه رو بر جواب اول بست. پس ما این جواب دوم بدیم. حالا هر دو جواب عرض میکنم. جواب اول اینه که ما در استدلالمون از انفصال استفاده کردیم و انفصال رو انفصال خارجی و وهمی هر دو دونستیم. گفتیم که انفصال وهمی باشه که انفصال خارجی باشه، هر دو انفصال رو در اجسام اجازه داریم. این جواب اول که پس درست انفصال خارجی حاصل نمی شود ولی انفصال وهمی که حاصل میشه. خود مستشکل راه رو بر این جواب بست، گفت و این کان قابلا لهو به حسب التوهم، و باید هم راه بسته بشه که این جواب درستی نیست. ما در وقتی بیان میکردیم که جزء لایتجزا نداریم ثابت کردیم که این جزء تقسیم می شود به تقسیمات فکری، و اگر تقسیم فکری تمام شد تقسیمات وهمی و فرضی خواهد داشت. این برای اثبات جزء لایت، برای نفی جزء لایت اجزا بود. برای نفی جزء لایت اجزا رفتیم سراغ تقسیم وهمی و تقسیم فرضی، ولی در اثبات حیولا ما اصلا از تقسیم وهمی و فرضی استفاده نکردیم و استفاده نمی شد کردیم. شما در وهمتون اگر بخواد تصویر آرز کنید بر صورت جسمی ها میتونید آرز کنید، احتیاج نداره که بر قابلی در کنار صورت جسمی باشه و شما این تقسیم رو بر اون قابل وارد کنید. تقسیم خارجی بر صورت جسمی وارد نمیشه، این صورت جسمی رو باطل میکنه. تقسیم ذهنی بر صورت جسمی وارد بشه هیچ کاری نداره، تو کاری انجام نمیده. پس دلیل ما میگفت صورت جسمی نمیتواند تقسیم رو قبول کنه. کدام تقسیم؟ تقسیم خارجی نمیتونه قبول کنه، ولی تقسیم ذهنی و فردی چی میتونه قبول کنه؟ پس اگر تقسیم فردی و ذهنی مطرح بشه، دلیل ما بر سلوک هیولا ناقص میشه. این تقسیم خارجی است که اثبات هیولا میکنه. پس مستشل درست میگه، میگه و امکان قابل له به حسب التوهم، ولو این که این فلک یا اون جسم صغیر قابل تقسیم وهمی هست، ولی تقسیم وهمی که دلیل بر ثبوت هیولا نشد. اونی که دلیل بر ثبوت هیولا تقسیم خارجی است و تقسیم خارجی در فلک و غیر و اجسام صلبه صغیر جاری نیست، پس ثبوت هیولا، پس در این اجسام نمیشه هیولا را اثبات کرد، در حالی که شما در این اجسام هم هیولا را اثبات کردید. توجه کنید که اشکال برگشت، این جواب جواب کاملی نبود. چرا؟ قابلش همون صورت جسمی میتونه بفرد کردن که قابل وهمیه، قابل این تقسیم وهمیه همون صورت جسمی میتونه باشه، احتیاج به یه چیز دیگه نداری. چون اون چه که در تقسیم خارجی مانع بود این بود که صورت جسمی اتصالش رو از دست میده با این تقسیم. وقتی اتصالش از دست میده ذاتش از دست میده، ولی با تقسیم وهمی که اتصالش از دست نمیده ذاتش از دست نمیده. پس میگیم خود صورت جسمی قابله، خود صورت جسمی قابله. بله؟ یعنی شما یک جسمی رو تقسیم میکنید، واقعا این صورت جسمی تقسیم میشه، تو وهمتون تقسیم میکنید، واقعا تو وهمتون تقسیم بشه، صورت جسمی از بین نمیره، صورت جسمی خارجی از بین نمیره. شما میخواد تو وهمتون هیولا رو درست کنید، تو خارج، تو خارج میخواد درست کنید. پس باید اینجا تو خارج تقسیم بشه تا هیولا داشته باشه. تو وهم شما تقسیم بشه به چه درد میخوره؟ شما میخواد هیولا در خارج ثابت کنید، میخواد بگید این جسم در خارج هیولا داره، پس باید صورت جسمیش نتونه تحمل کنه تقسیم رو تا هیولا درست بشه. تقسیم ذهنی شما رو که صورت جسمیش میتونه تحمل کنه در خارج، در خارج صورت جسمی تقسیم وهمی تحمل میکنه، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. وقتی تغییر پیدا نشه رسید به هیچی، خود تقسیم وارد میشود در صورت جسمیه، تقسیم وهمی وارد میشود در صورت جسمیه، و صورت جسمی اتصالش از دست نمیده تا شما ناچار باشید کنارش یه هیولا قائل بشید. پس این جواب اول تمام نشد و نباید تمام بشه، هر چه درست از بحث بیرون. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که ما یه قانونی داریم که میگه ما صح علی الطبیعه صح علی الفرد، هر چیزی رو که بر طبیعت رو توانید حمل کنید بر فرد هم میتونید حمل کنید، چون طبیعت بر تمام افراد موجوده. اگر چیزی بر انسان حمل شد بر تمام افراد انسان حمل میشه بدون استثنا. بله اگه چیزی مربوط به شخص انسانی بود بر شخص دیگه ممکن اطلاق حمل نشه، اما اگر چیزی بر طبیعت حمل شد حتما بر همه اشخاص هم میشه. مثلا کافر بالقوه بودن یا ذاتی ناطق بودن، ظاهر بالقوه بودن و امثال ذلك، چه عوارض لازمه باشه چه ذاتیات باشه، چون بر نوع هم میشه بر تمام افراد هم میشه. این قانون ما داریم، قانون پذیرفته. ما وقتی که هیولا رو داریم اثبات میکنیم، ثابت میکنیم که در طبیعت جسمی هیولا لازمه. اگر ثابت کردیم که در طبیعت جسمی هیولا لازمه، در تمام افراد جسم هیولا رو لازم داریم، حتی اون افرادی که فصل خارجی رو نمیپذیرن بر اونها هم هیولا هم میشه. یعنی لزوم وجود هیولا محمول است بر جسم، نه محمول است بر جسم عصبی، محمول است بر جسم. با دلیل ما ثابت میشه که جسم دارای هیولا. حکمی که میکنیم یعنی لزوم هیولا، این مربوط است به طبیعت جسم، مربوط است به طبیعت جسم. و طبیعت جسم هم شامل عنصر میشه، هم شامل فلک میشه، در عنصر هم شامل اون اجسام بزرگ میشه، هم شامل جسم صلب لایتجزا میشه، صغیره میشه. جسم صلب صغیر، جزء صغیر، جسم صغیر شامل اونم میشه. پس حکمی که بر جسم به طور مطلق بار شده بود، بر جسم فلکی هم بار میشه، بر جسم عنصری هم چه ریز چه درشت بار میشه. نتیجه میگیریم که در تمام اجسام احتیاج به هیولات داریم. پس اگر توجه بکنید میبینید که ما برهان رو در مطلق جسم جاری کردیم و در جسم عنصری درشت توضیحش دادیم. اما این چنین نبود که ما برهان رو اختصاص بدیم به اجسام عنصری درشت. برهان مربوط به جسم شد و در جسم درشت ثابت شد که هیولا داریم. و ما از باب این که جسم درشت با جسم ریز عنصری و با جسم فلکی از جهت طبیعت جسمی مشترکند، حکم رو به اونام سرایت بدیم. دلیل مستقلن بر جسم فلکی و جسم ریز عنصری وارد نشد. دلیل اونطور که ما توجه کردیم در جسم عنصری درشت وارد شد، ولی چون حکم رو مربوط کرد به طبیعت جسم و در فلک و عنصر هم طبیعت جسم هست، به این جهت ما حکم رو سرایت دادیم به اون دوتا هم، یعنی هم بر جسم عنصری درشت حکم کردیم که هیولا لازمه، هم بر اون دوتای دیگه جسم عنصری دید و فلک در حد قائل شدیم. با استنباط از این قاعده که هر چیزی که بر طبیعت هم شود بر فرد هم میشه. وقتی طبیعت جسم دارای هیولا شد، تمام افرادش دارای هیولا میشن، ولی اون که اون افراد بالخصوص مجرای دلیل نباشن. چون ما بحث رو طبیعت داریم. حالا این البته توضیح بیشتری لازم داره که در وعلم آخر همین صفحه خودمون بحثش میاد. کامل بیان نشد، مطلب توضیح داده شد، ولی یه انقلتی تو ذهنتون احتمالا مونده باشه. این انقلت با وعلم حل میشه و رفت میشه. این بیانی بود که از خارج است. اما خواجه چجوری وارد بحث میشه؟ خواجه میگه که مصنف در این تنبیه به دو چیز ما رو متذکر کرد. یکی این که امتداد جسمانی رو به ما تذکر داد و گفت امتداد جسمانی همین صورت جسمیه که نمیتواند انفصال رو قبول کند، با قبول انفصال باطل میشود. این تذکر به ما داد که امتداد جسمانی عبارت است از صورت جسمیه و چون اتصال ذاتیشه نمیتونه انفصال رو قبول کنه، با آمدن انفصال باطل میشه. و توضیح هم داده شد که امتداد جسمانی در همه اجسام هست، هم در فلک هست، هم در عنصر هست، در عنصر هم در ریز و درشت هر دو هست. امتداد جسمانی که همون صورت جسمی باشه در کل اجسام هست. این تذکر اول. تذکر دوم گفتش که هر جسمی که دارای حجم باشد، دارای حجم باشه یعنی وسطش حاجب دو طرف باشه. اینو قبلا بحث کردیم. اگر شما برای این جسم یک جزء وسطی قائل بشید، یا لااقل سه تا جزء قائل بشید، اون جزء وسط حاجب دو طرفه، یعنی چنان نیستش که این سه تا نقطه بر هم منطبق بشن، سه تا جزء بر هم منطبق بشن و تبدیل بشن به یک جزء. بلکه سه تا جزء باقی میمونه و یه زخامتی در جسم به وجود میاد. اگر هر سه توشون منطبق شدن بر هم، جسم زخامت پیدا نمیکنه، امتداد پیدا نمیکنه. ولی اگر این سه تا بر هم منطبق نشدن، اون وسطی تونست حاجب اون دو طرف بشه، در واقع سه تا جزء با هم باقی میمونن و یه امتدادی رو تشکیل میدن. بیان کرد که مثلا تذکر دومش این بود که هر جسم چنینی که دارای حجم باشد یا به تعبیر دیگر وسطش حاجب دو طرفش باشد، هر جسم چنینی واجب است که انفصال رو و اتصال رو قبول کند، ولو فی الوهم اتصال و انفصال قبول میکنه، ولو در وهم. حالا این ولو در وهم روشن میشه. خب این دو تا تذکر رو مصنف به ما داد که یکی این که امتداد جسمانی چیست، دوم این که هر جسمی که دارای حجم است یعنی وسطش حاجب دو طرف هست، هر جسم چنینی قبول انفصال میکنه. بعد از این که این دو تا تذکر رو داد، بیان میکنه که نمیتونیم بگیم این حکم قابلیت انفصال اختصاص دارد به بعض اجسام دون بعضه، بلکه در تمام اجسام جاری میشه. و وقتی در تمام اجسام جاری شد، حیولا رو در تمام اجسام نتیجه میده. علت جریان این حکم در تمام اجسام این است که این حکم مربوط به طبیعت جسمه و چیزی که مربوط به طبیعت جسمه اختصاص به فردی از جسم ندارد، بلکه در تمام افراد جسم حاصل است. انفصال حکمی است، قبول انفصال حکمی است که بر طبیعت جسم وارد می شود و چون در طبیعت جسم وارد می شود، تمام افراد جسم می توانند این حکم رو داشته باشند. نمی توانیم بگیم که این حکم در بعض از افراد جسم هست، در بعض دیگه نیست، بلکه باید بگیم در تمام افراد جسم هست. وقتی در تمام افراد جسم حاصل بود، حیولا رو هم در تمام افراد جسم اثبات می کنیم. اون بیانی که من از خارج داشتم مستقیم رفتیم سراغ حیولا، که وقتی هیولا در بعض افراد جسم ثابت شد، در بعض دیگر افراد جسم هم ثابت میشه. و یعنی که خارجه داره اینه که میره سراغ فرد، میگه اگر قبول انفصال در بعض اجسام ثابت شد، در بقیه هم ثابت میشه. بنابراین اگر در بعض اجسام نتیجه داد وجود هیولا رو، در بقیه اجسام هم نتیجه میده وجود هیولا رو، که همون عرضیست که شد. منطقه خاجه سراغ مطلب دیگه دست هیولا رو به دست آورده. در نوع کتاب ها این بیان اولی که من عرض کردم آمده، در اینجا بیان دوم رو خاجه آورده. در نمط چهارم خود خاجه اشاره مختصری میکنه به همین قاعده مستحل از طبیعت سهل از فرد، اشاره مختصری میکنه و سه مورد رو برای این مستحل از طبیعت سهل از فرد مثال میزنه. یک موردش همین هیولا. در کتاب شرح مواقف در نمط چهارم جلد سه ظاهرن اونطور که تو ذهن من هست صفحه 37 ظاهرن، حالا ممکنه صفحه یه خود جا بزن. در شهر مواقف جلد دو صفحه 167 و 168 احتمالا دقیق میگن، حالا ممکنه یکم اشتباه بگم ولی به نظر میاد درست میگن. جلد دو صفحه 167 168 این مطلب رو مطرح کرده، به حکمان سر داده، همون سه موردی رو که خواجه در نمط چهارم گفته اونجا گفته، یکی از مواردش همین حقیقه. در هر دو جا بیانی که آمده همون بیان اولی که از کرده، ولی در اینجا خواجه رفته سراغ این مطلب که قبول انفصال حکمی برای همه اجسام، برای طبیعت اجسام، بنابراین برای تمام افراد اجسام ثابت میشه و هیولا رو در تمام نتیجه میده. اونی که از خارج درست بدیم که وجود هیولا حکمیست برای طبیعت اجسام که باید نسبت به تمام افراد حکم ثابتی باشه. فرقی بین دو تا کلام نیست. ایشون میگه که قبول انفصال برای طبیعت اجسامه و نتیجتا هیولا برای طبیعت اجسامه. این توضیحی که عرض شدیم که هیولا برای طبیعت اجسامه، هر دوش مطلبش یکی منتها به خود خدایان خاصی دیدن کرد. فاین خطر هذا به بالک فعلا ان طبیعت الانتداد الجسمانی فی نفسها واحدتون، اگر این توهم به ذهن تو خطور کرد، به بالک یعنی به ذهن تو و به دل تو خطور کرد، فعلا این فعلا تنبیهه، این جواب اون وهم، فعلا که طبیعت امتداد جسمانی فی نفسها واحدتون، طبیعت امتداد جسمانی یک چیزه، افرادش متعدده ولی طبیعت واحده. حالا از بعدن از این استفاده میکنه، چون طبیعت واحده و خوشمن بر این طبیعت وارد میشه، پس بر تمام افراد این طبیعت وارد خواهد شد. میخواد فرد فلکی باشه یا فرد انصاری باشه، فرد انصاری هم که درست باشه چه بیست باشه، این همه مطالبی که بعدن میاد. هذا هو التنبيه المزيل لذلك الوهم، این عبارت مصنف تنبیهی است که اون وهم و اشکال رو ازاله میکنه. و هو این تنبیه به تذکر دو چیز است، هو به تذکر مفهوم الانتداد دو خط بعد، ثم به تذکر کون کل ذی حجم فاخر، با دو تا تذکر این تنبیه تنظیم میشه. و هو به تذکر مفهوم امتداد جسمانی، مفهوم امتداد جسمانی رو که قبلا بیان کردیم مجددا داره تذکر میده. امتداد جسمانی چیه؟ الذی هو صورت الجسمیت المتصله به ذاتها، صورت جسمیه که ذاتا متصله، اونو باید بهش میگه امتداد جسمانی. امتداد جوهری در مقابل امتداد عرضی، که امتداد موجود در کم متصل یعنی جسم تعلیمی، این امتداد جسمانی که همون امتداد جوهری صورت جسمی است، نه اون جسم تعلیمی که عارض بر این صورت جسمی است. فهو بله مفهوم امتداد جسمانی صورت جسمی است که ذاتاً متصل است، علتی یعنی صورتی که لا تبقا هویت و حل امتدادیه اند وجود الانفصال، اون صورتی که هویت امتدادیش این با وجود الانفصال حاصل نمیشه، باقی نمیمونه. هویت امتدادی یعنی اون شخصیت اتصالیش، شخصیت اتصالیش از بین میره با عروض انفصال. لا فی الخارج ولا فی الوهم، این لا فی الخارج ولا فی الوهم وصف مربوط به لا تبقاس، هویت امتدادی برای این صورت باقی نمیمونه، نه در خارج باقی میمونه نه در وهم. اگر شما در خارج انفصال رو عارض کرده باشید، هویت اتصالی خارجی باقی نمیمونه. اگر در وهم عارض کرده باشید، هویت وهمیه، هویت اتصالی وهمیه در وهم باقی نمیمونه. ولی اگر در وهم عارض کرده باشید، خسارتی به خارج وارد نمیشه. اگه در وهم عارض کرده باشید، همون که قبلا گفتم، خسارتی به خارج وارد نمیشه. یعنی شما اگر در وهمتون تقسیم بکنید صورت جسمیه رو، در خارج این صورت جسمی اتصالش از دست نمیده و اینطور نیست که دیگه باقی نمونه، بلکه باقی میمونه. این عبارتی که ایشون داره با اون چیزی از خارج گفتن مخالفت نداره، چون ایشون میگه اگر چیزی در خارج اتصال داشت، فصل خارجی باعث میشود که اون اتصال باقی نماند در خارج. اگر چیزی در وهم اتصال داشت، فصل وهمی باعث میشود که این چیز در وهم متصل باقی نماند، در وهم متصل شود. اونی که از خارج عرض میشدن این بود که اگر تقسیم وهمی وارد کنیم، صورت اتصالی خارجی یا رو از بین نمیبریم. این حرف درستی بود، با این حرف ایشون منافات نداریم. حرف ایشون اینه که صورت خارجی اتصال رو با تقسیم خارجی باطل میکنیم، صورت وهمی اتصال رو با تقسیم وهمی باطل میکنیم. ولی ایشون نمیگه صورت اتصالی خارجی رو با تقسیم وهمی هم باطل میکنیم. اگر اینو گفته بود با حرفی کرد از خارج هست کردن مخالفت داشت. یعنی ایشون فقط میگه اون چه در خارج است با فصل خارجی باطلش میکنی، اون چه که در وهم است با فصل وهمی باطلش میکنی. بله؟ بله، در وهم نسبت هم بیرون بله. همینه دارم توضیح میدم، همین رو دارم توضیح میدم که وهم اون هیولای خارجی رو اثبات نمی کنه. هیولا تو ذهن هست، اون قبول میکنه. تو خارج که شما فصلی وارد نکردید، با تقسیم وهمی در خارج همین امر خارجی که وهمتون تقسیم میکنید واقعا این سنگ تقسیم میشه؟ یا تو وهم شما اون صورت تقسیم میشه؟ کدام رو تقسیم میکنید؟ اینی که در خارج داره تقسیم، یعنی واقعا تقسیم میشه در خارج؟ به تقسیم وهمی در وهم تقسیم میشه، در خارج چی؟ این مطلب خیلی واضحه، شاید از شدت وضوحش مخفی شده. صورت اتصالیه با تقسیم از بین میره. آیا صورت اتصالیه خارجی با تقسیم از وهمی از بین میره؟ از همون شد دیمان همون دیمان
نه، ولی که شما فرمودید که تو وهم وقتی تقسیم میکنید نیاز ماده باطل نمیشه،
نیاز ماده خارجی نیست.
نه، برای نمیده همون صورت فرمودید تو وهم خود صورت تقسیم میشه باطل نمیشه.
نه تو ببینید، توی بیان اولم گفتم بلا تصویرش باید بکنم و تصویرش بکنم که اگر تقسیم وهمی داشتیم، تقسیم وهمی داشتیم، شاید در خارج تقسیم نمیشه، هیولای خارجی ثابت نمیشه. و اما اگر تقسیم وهمی داشتیم، شاید در وهم تقسیم میشه، هیولای وهمی ثابت میشه. اون چه هیولای وهمی چیه؟ اونو باید بحثش رو کنیم. شاید خود ذهن داشت. نه، جواب اول به لحاظ خارج گفتن درست کنیم. به لحاظ ذهن چیه نداره؟ به لحاظ خارج درست میکنیم درست کنیم. ثم به تذکر کون کل ذی حجمن بعد دو مرتبه متنبه هوا به تذکر مفهوم الامتداد جسمانی، ثم به تذکر این اصلا بر اون به تذکر قبله، ثم به تذکر کون کل ذی حجم یحجب و وسطه طرفیه من الملاقات. هر ذی حجم، ذی حجم هم گفتیم یعنی هر ذی مقداری. حجم رو در اینجا به معنای حجمی که در اصطلاح ما رایجه نگرفتیم، گفتیم حجم یعنی اونی که دارای مقدار باشه، حالا مقدار در طول باشه، مقدار در عرض باشه، یا مقدار در عمق باشه. کل ذی حجم یحجب و وسطه طرفیه من الملاقات. من الملاقات متعلق به یحجب. هر ذی حجمی وسطش طرفینش را از ملاقات منع میکنه. تذکر دادیم که این یحجبا خبر کون نیست، صفت کونه، این صفت ذی حجمه، واجب القبول خبر کونه. هر ذی حجمی که وسطش دو طرفش را از ملاقات منع می کند واجب القبول للانفصال است ولو فی الوهم. شما ظاهرا گمان میکنید و درست هم گمان میکنید که من حرفام اشتباهه، دو مرتبه سوال میکنید تایید از من بگیرید. ظاهرا اینطوری، البته احیانا این اتفاق میفته، شادم کثیرم، حقم با شما، من زیاد اشتباه میکنم در کلمات، در تبیین کلمات، دوباره برمیدارم اصلاحش میکنم، ولی گاهی از اوقات هم اینطور نیست. من نوعا میبینم شما بعد از اینکه من یه مطلبی رو میگم از من التزام میگیرید، چون مطمئن بود انتظار بیه طرف، یعنی انتظار در تو نه، انتظار بیه طرف یعنی انتظار در تو، مثلا این دو وسط داره، دو طرف داره، ولی در طول هم همین، در عرض هم همین شد، در عمق هم همین شد. قبلا نبحثید، قبلا گفتیم حجم در اینجا حجم اصطلاحی نیست، خودشون حجم تفسیر کرده، حجم آمانه مقدار ما تفسیر کرده، یعنی امتداد در یک طرف. اگه امتداد در سه طرف باشه میشون این جسم تعلیمی، امتداد حد اقل در یک طرف این حجم، حجم ایشون اینجوری داره تفسیر میکنه. طبق تفسیر خودش کلمه شده این معنی میکنه، حجم یعنی یعنی مقدار در طول، مقدار در طول یا مقدار در عمق یا مقدار در عرض، هر کدوم از این مقادیر که باشه وسطی داره، یه طرفی داره، وسطش دو طرفش رو از ملاقات حاجب ممانه. فإنهُ، خب این گفتیم که تنبیه به تذکر این دو مطلب است. فإنهُ میخواد بیان کنه که چطور با تذکر این دو مطلب ما تنبیه پیدا میکنیم و وهم رو برطرف میکنیم. فإنهُ، فإنهُ دلیل بر اینه که دلیل برای هو به تذکر مفهوم الامتداد ثم به تذکر کون کل جسم کذا. فإنهُ مع استحضار وجوب هذا الحکم على هذا الامتداد. دو تا مطلب گفتیم، مطلب دوم این بود که حکم کردیم بر هر ذی حجمی به این که واجب القبول للانفصال است، مطلب دوم حکم بود. مطلب اول این بود که موضوع حکم را بیان کردیم، موضوع حکم را بیان کردیم بر هر ذی امتدادی حکم میکنیم و انه واجب القبول للانفصال. تذکر اول تذکر موضوع بود، تذکر دوم تذکر حکم و محمود بود. حالا فإنه با این دو تا تذکر تنبیه حاصل شد و این شبهه برطرف شد. چرا شبهه برطرف شد؟ فإنه ما استحضار وجوب هذا الحکم على هذا الامتداد. اگر کسی متذکر بشه، استحضار یعنی متذکر بشه، در ذهنش حاضر کنه وجوب این حکم رو، حکم یعنی حکمی به هم که کلو بی حجمین واجب القبول للانفصال، اگر کسی در ذهنش حاضر شود وجوب این حکم در این امتداد یعنی امتداد جسمانی با استحضار چنین حکمی، با استحضار چنین وجوب حکمی، یمتنع الحکم، ممتنع است که چنین شخصی حکم کند به این که بعضی از اجسام غیر مقارن لما یقبل الفصل بلده، بعضی اجسام مقارن با هیولا نیستن، نمیتونه حکم کنه که بعضی اجسام مقارن با هیولا نیستن. اگر حکم کرد به واجب القبول للانفصال بودن کل امتداد جسمانی، نمیتواند حکم کند که شیء من الاجسام یعنی بعضی از اجسام مقارن با هیولا نیستن. حتما باید حکم کند که همه اجسام مقارن با هیولا. اگر حکم واجب القبول للانفصال رو در مطلق امتداد جسمانی هم می کند، پس حیولا داشتن را هم برای مطلق اجسام باید بپذیرد. با استحضار این چه واجب است حکم کنید بر امتداد جسمانی به این که امتداد جسمانی واجب القبول للامتصال است، با استحضار این مطلب و با توجه به این مطلب ممکن است حکم کنید به این که شیعی از اجسام، یعنی بعض اجسام، مقارن با حیولایی که قابل فصل و وصل است نیست. نمیتونیم بگیم بعض اجسام مقارن نیست، همه اجسام رو باید مقارن بگیریم. حکم دوم رو در تذکر اول، حکمی رو که در تذکر دوم گفتیم بر موضوعی که در تذکر اول گفتیم. بله دیگه، نه تذکر دوم حکم موضوعی رو که در تذکر اول آمده داره بیان میکنه. پس هر دو تذکر باید ملحوظ باشن، یعنی هم موضوع در نظرش باشه هم حکم در نظرش باشه هم کلیت. بند این وقت اگر کسی حکم به قول شما حکم کلی رو که مترتب شده بر اون موضوع استحضار کنه، دیگه نمیتونه با توجه به این حکم بگه بعضی از اجسام همراه حیولا نیستن. ناچاره که بگه همه اجسام همراه حیولا هستن. استحضار این متذکر باشه، در ذهنش حاضر کنه من همه این مطالب رو توضیح میدم. استحضار رو دو بار معنا کردم. چطور میشه که مبهم بمونه؟ فإنه مع استحضار وجوب هذا الحکم على هذا الامتداد، اگر کسی این حکمی رو که در تفکر دوم گفتیم بر اون امتدادی که در تفکر اول بیان کردیم، این حکم رو مستحضر باشه یعنی متذکر بشه، ممکنه از که حکم کند به این چشه یا از اجسام مقارن با حیولایی که قابل فصل وصل هست نیست. بدیهی نیست، از این تو تذکر استفاده میشه. فصل و وصلی که عارض میشوند در خارج یا فصل و وصلی که عارض میشوند در وهم، لهو متعلق است به عارضه و ضمیرش برمیگرده به شیء من الاجسام. یعنی بعض اجسامی که فصل و وصل در وجود یعنی در خارج یا در وهم، در اون بعض اجسام عارض میشه، قبول میکنه که فصل و وصل وجودی یا فصل و وصل وهمی عارض میشه و در این حال ما یقبل الفصل و الوصل رو که حیرت قبول نمی کنه. ممکنه است که فصل و وصل رو اجرا بکند ولی ما یقبل الفصل و الوصل رو که عبارت از حیرت قبول نکنه. چرا ممتنعه؟ و ذالک لتصاب الجمیع فی هذا المعنا. جمیع یعنی تمام اجسام، تمام افراد اجسام فی هذا المعنا یعنی در قبول فصل و وصل، اما فصل و وصل خارجی و وهمی شرکت دارن و مخالفتشون مخالفت اجسام در چیزهایی که ربطی به فصل و وصل نداره، یکی عنصری است یکی فلکی. پس مخالفتی که دارن مخالفتی که دخالتی در حکم نداره، اون چه که دخیل در حکم بینیشون مساویه، اون چه که دخیل در حکم به حیولا فصل و وصله اهم از خارجی و وهمی که مشترکه، و اون چه که مشترک نیست فلک بودن یا عنصر بودن است که دخالتی در حیولا نداره. و ذالک این که میگوییم ممکنه است با استحضار اون مطلب ممکنه است چنین حکمی، به خاطر این است که همه افراد موضوع در این معنا یعنی در قبول فصل و وصل مساوی هم و لتخالف ها اجسام اختلاف دارند در چیزی که لا یتعلق به هذا المعنا، در اموری که ربطی به این معنا نداره، یعنی در فلک بودن، که کون بعضها فلک هم و بعضها عنصر هم و مایج روی مزراه بعضی فلکن بعضی انصرن یا بعضی درشتن بعضی ریزن. مایج روی آزال مزراه یعنی بعضی درشتن بعضی ریزن، بعضی استقارن قابل تقسیم نیستن، بعضی استقار درشتن قابل تقسیم هست. اینجور اموری که اختلاف هست بین اجسام ایجاد میکنه، اینا دخالتی در ثبوت هیولا ندارن. اونایی دخالت در ثبوت هیولا دارن که اونی دخالت دارد که قابلیت اون چی که دخالت دارد قابلیت فصل بسته که اون مشترک بین همه. خب اصل مطلب تقریبا تمام شد با این توضیح که دادیم. فقط یه سوال باقی مونده که با وعلم حل میشه. این سوال من در وقتی که وعلم رو میخونم این شده توضیح میدم، الان جانتون آسیب نمیکنم. اگر چه میدونم در بعضی از هم احتمالا آمده و لذا شاید خیلی مطلب کامل جا نیفته، با وعلم مطلب تشمیل میشه انشالله. بقیش در جانتون درست کامل